چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن دوش ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو گفچه کن، اینجا ایستگاه ماست به پتای دایی، بلکن استرس و تو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه
به به به. سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی خوشین سلامتین؟ همراه شما هستیم با یک ایستگاه فردای دیگه. من فرشید منوفی و همراه همکارانم شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراگیم زند، امروز پنجشنبه 27 مرداد 1401 هم همراه شما هستیم تا ساعت 7. این هفته از شما سوال کردیم با وجود هندلی بودن سرعت اینترنت مملکت، وزارت ارتباطات گفته که سرعت پایین نیومده، توقع و انتظارات مردم بالا رفته، و به همین دلیل از شما پرسیدیم که چقدر توقعاتتون نسبت به پارسال پیرالسالا بالا رفته و اینترنتتون چه از نظر سرعتی و چه از نظر قیمتی چه فرقی کرده که دارید انقدر سر به سر وزارت دولت محرومان میذارید. خیلیاتون دیروز پاسخ دادید، صداتون رو شنیدیم، امروز هم در این برنامه پاسخهای شما رو خواهیم شنید. برو بریم سراغ برنامه امروز. شمایی که همش از گرونی مینالی، میگی این مش ابرامو دوستاش دیگه روی هر چی رئیس جمهور و وزیر ناکارآمد بوده رو سفید کردن، بله شمایی که فکر میکنی دولت مش ابرام بیشتر از اون که دولت محرومان باشه دولت مشنگانه، جونم براتون بگه گویا اینجوری که ما و شما فکر میکنیم نیست، یعنی اتفاقا مش ابرام و دار و دستش روی همه چی نظارت دارن، یعنی همه قیمتا رو هم دارن براتون کنترل میکنن، حتی قیمت رب، بله بله رب، و همین رب گوجهی که به دستون میرسه قیمتشو محمد آقای مخبر روغندوست تعیین میکنه. الان گوش بدید ببینید، آقای محمد مختاریانی رئیس کمیته رب گوجه فرنگی سندیکای کنسرو درباره دلیل تعطیل شدن 50% کارخونه های رب و تن ماهی چی داره میگه.
ولی ببینید توی این مملکت وزیر جهاد به این نتیجه رسیده که آقا رب 45000 تومانی کاملا منصفانه است به نفع مصرف کننده.
خب
این اختیار رو نداره وزیر جهاد به تنهایی تصمیم میگیره، وزیر جهاد به تنهایی نمیتونه، وزیر سمت به تنهایی نمیتونه. حالا آیا دوتا وزیر کنار هم بشینن میتونن راجع به رب تصمیم بگیرن؟ نمیتونه. نه بازم نمیتونن. اینا همش میره پیش آقای مخبر به عنوان معاون اول، 4-5 تا وزیر باید بشینن در مورد رب تصمیم گیری کنن. آخه این کدوم عقل کارشناسی این دوستانه به این نتیجه رسونده کالایی مثل رب رو باید ببرن اونجا؟
این پس فرقه مثلا دوتا وزیر با مثلا من و ملینا چیه؟ ما هم نمیتونیم در مورد قیمت رب تصمیم بگیریم، بعد دوتا وزیر مملکت هم نمیتونن، بعد معاون اول رئیس جمهور مملکت شما فرمودید که عقل کارشناسی نداره، ما داره مملکت رو میچرخونه، همه چرخدنده های مملکت رو روغنکاری کرده که این ساعت کار کنه براتون، قبل از اینکه معاون اول بشه به دستور معظمله اون همه واکسن بیخاصیت برکت ساخت که الان مونده رو دستشون، چیزی نمونده بریزنش تو جوب، بعد ایشون با این همه کمالات روی قیمت یه دونه رب گوجه نمتونه نظر بده؟ نه خیر آقای رئیس کمیته یه رب گوجه، شما کارشناسی؟ برای خودت کارشناسی. 50% کارخونه های رب و تن ماهی تعطیل بشه که هیچ. 100%شون هم تعطیل بشه، آقای معاون اول واسطه ربا نمیذاره شما رب و گوجه رو گرون کنین. یا همون قیمتی که آقا محمد مخبر میگه، یا تعطیل کنین بری غاز بچرونین. والا برای معاون اول رئیس جمهوری قیف کارشناسی میگیری؟ میخوای فردا دستور بده توی تبلیغات تلویزیونی بجه رب گوجه بگید رب گوجه؟ میخوای؟ والا با این روغناتون، نه ببخشید، والا با این گوجه هاتون. شمایی که هر وقت تو خلوت خودت میشینی و به این گونهی که 30-40 ساله به جون مملکت افتاده ولکنم نیست فکر میکنی، ناخواسته میگی همه یه گونه ها یه روزی منقرض میشن، یعنی میشه این هم بشن؟ اتفاقا یکی از افراد همین گونه که یکی از صفات بارزشون داشتن روی بی‌نهایت نماینده معظمله در قم، فگشته گفته روحانیت برای مردم عزیز و محترم است و یکی از دشمنی ها این است که روحانیت را ناکارآمد نشان داده و ناکارآمدی ها را به روحانیت و ائمه جمعه نسبت دهند. خب آخه هر کی در عرض 4 دهه این بلا رو سر مملکت آورده بود که الان برق و اینترنت که هیچ، حتی تو شهرهای خوش آب و هوایی مثل شهر کرد و همدان آب خوردن مردم هم به بحران تبدیل شده، حداقل سکوت میکرد، میبست، میرفت تو خلوتش بخور بخوراشو میکرد، دیگه حرف نمیزد دست کم. ولی خب این گونه آخوندیانه دیگه، منقرضم که بشه ولی روش چی؟ بگی کم نمیشه. شاید به همین دلیله که یه دوست خوشذوقی نشسته برای معظمله یه شعری ساخته به چه زیبایی رب و روب بشو بدین وسیله پیوند زده به هم. شما هم به نظرم جهت همراهی بشکن قشنگاتون رو فقط آماده کنید، همراهی کنید، باشد که این شعر و بشکنا برسه به دست اونی که باس برسه. برو بریم، یادت نره بشکن قشنگه رو بیا. آها
اتل متل
تو طوله بیا
آسج علی چجور یه ریش داره تا سینه، سینه یه فزکینه، قلبش مثال سنگه، حرفاش همش جفنگه، رهبر مسلمینه، نوکر روس و چینه، تانکرا رو بار کرده، دلارا رو انبار کرده، هر که کنه انتقاد از رشوه و از فساد، لاتای نافکارش آتش به اختیارش، با کل توی خیابون میرن سراغ انسون، دست زهاکو بسته رو تخت خون نشسته، دست زهاکو بسته رو تخت خون نشسته، تا یک آخوند رهبر آزاد نمیشه کشور، ما ملت کبیریم ایرانو پس میگیریم، ما ملت کبیریم ایرانو پس میگیریم.
شمایی که از شنیدن آمار دزدی و کیف قاپی و موبایل زنی توی مملکت دیگه فکت مونده برسه به زمین و حتی خیلیاتون به اونجا رسیدین که دیگه میگین اصلا خریدن گوشه گرون قیمتون هم طلا انداختن توی مملکت بازی با جون رسمن. الان گوش کنید، یه باند خانوادگی سرقت شامل پدر خانواده و مادر خانواده و باقی اعضای خانواده، همه اینا رو گرفتن. ببینین روششون چی بوده اینا.
بیمارستان قرد داشتم برمیگشتم، را من ماشین پیاده شدم، دوباره یا آقایون که سوار ماشین اینا شدن، من نمیدونستم اینا دوزن یا خلافکارن، اینا سوار ماشین شدم، گفتم شاب دل عظیم، گفت بفرما بیا بالا، تا فدایان اسلام که رفتیم بینا کردم، اون مردی که عربی صحبت میکرد بینا کردن عربی صحبت کردم، پول در آورد، چهت پول در آورد، گفت اینا را از کربلا آوردم، به زبون عربی صحبت میکرد. بعد گفتش که اون خانم که الان پاش شکسته، گفتش که انگشتر تو بدی من نگاه کنم عربه، انگشتر، گفتم خانم ندی انگشتر تو بهش، گفت نه الان میده، انگشترش بهش داد، دوباره دستبندش تو را آورد، دوباره گفت مال این خانم بگی بدی.
اون خانومه که انگشترشو داده به اون آقای عرب زبان اسکناس به دست، نقش مادر خانواده دزدا رو ایفا می‌کرده، یعنی نقش نه مادر خانواده دزدا بوده، نقش مسافر رو ایفا می‌کرده و شروع کرده انگشتر رو به آقاه دادن تا این بنده خدا رو خام کنن.
انگشترای منو گفتم نمیدم، گفت نه الان بهت میده، دیدی مال منو داد، مال شما میده، مال منو داد، زنجیرم اومد در بیاره، گفتم قفل زنجیرم سفته، گفت در میارم برات الان بهت میده، گرفت همه رو دوباره دادم دستم روغن مالیک، الان همه رو من اصلا هم که واسترم نگاش کردم
شما
نمیدونستم، فکر کردم اینا مسافره.
روغن مالی تو تاکسی تو ماشین، آقا چه فکر کن، آقا یعنی چی؟ طرف روغن هم همراهش بوده، گفته بیا برات چرب کنم، النگاتم در بیاری بده اون یارو ببینه. دیگه دوستان دزدمون میشینن رسما سناریو مینویسن، آقا دیالوگا رو مشخص میکنن، میزان سن دکوپاژ میکنن تا طرفو خام کنن. آقا خدایش میکنم اینا کلاسای فیلمنامه نویسی مثلا اصغر فرهادی رو تو ته رفتن. فکر کن تو تاکسی روغن در میاره میماله به دستات، النگوهاتو در بیاری نشون حاج آقا بدی. آخه چقدر پیش رفت تو سناریو نویسی، مگه میش؟ آخه چقدر دراماتیک مردم رو رنگ میکنن.
اینه رو تو خودت با ما بیرون بیا، اخما تو بابا کن بودو زیر بارون بیا، آخه دنیا دو روزه نه یه دلت میسوزه، خوشحالی برند اصلا روز که هنوزه، حال هممون چه خوبه، امشب همه چی تمومه، موزیک و قطعش نکن تو صبح بزن و بکوبه، حال هممون چه خوبه، بسته و غم حرومه، برو به دیجی بگو تو صبح باید بکوبه، تو صبح باید بکوبه.
فرشید جون به یه بنده خدایی میگن شما چرا بینیت اینقدر بزرگه؟
خب
بینی من بزرگ نیست، اتاق کوچیکه، واسه همین بینی من بزرگ به نظر میرسه. حالا اینم داستان اینترنت این روزای ماست دیگه، اینا میگن اینترنت سرعتش کم نیست، توقع مردم زیاده، این کم به نظر میرسه. خدا رحم کنه به ما، مخلصم
قربونت برم. بله تو هر حوزه ای هم که فکرشو بکنی اینجوریه دیگه، مردم ناراضی ان و دارن مینالن و شکایت میکنن، انتظاراتشون رو بعد بیارن پایین، برن توی اتاق بزرگتر، یه اتاق کوچیک نباشه دماغا بزرگ به نظر برسه. خلاص اگه هر کدوم از ما سقف انتظاراتمون رو بیاریم پایین در اندازه‌ای که زنده هستیم و داریم نفس میکشیم و اینا، باور کنین همه مشکلات حل میشه. بابا این بیچاره ها گناه نکردن شدن مسئول همه کار مملکت که، قور نذاریم بزنیم به بخور بخورشون برسن، تازه داره گوش سفره رو لوله میکنه میاد جلوی قور میزنه. بخور بخور نوشجون، بخور عموجون، بخور. سلام علیکم ملینا خانم.
سلام علیکم آقا فرشید،
حال شما چطوره؟ خوبی؟ خوشین سلامتی؟
شما خوبی؟
قربون شما، متشکرم. چه خبر؟ خبر مبر با حال جالب چی داری بگو بهمونا؟ منتظریم.
هیچ
نداری؟ این همه خبر اتفاق تو دنیاست، یعنی هیچی
نه هیچی، از این جهت که طبق تحقیقات جدید دانشمندا گفتن بابا ولش کنی، خیلی فکر نکنی.
آره. دانشمندا گفتن خیلی فکر نکنی؟
آره دانشمندا، ببینید توی یه بیمارستان تحقیقاتی توی پاریس با کلی وسایل پزشکی و تحقیقات مفصل فهمیدن که فکر کردن زیاد باعث تولید گلوتومات میشه توی یه جایی از مغز.
گلوتومات چیه؟
از همین مواد شیمیایی که تو مغز ما تولید میشه، اعصاب و روان ما رو به هم می‌ریزه.
آها از اونها. خیلی آره. علمی و دقیق توضیح دادی واقعا. آره. من تشکر می‌کنم. از کجا میاد اون چی بود؟ گلوتومات؟
آره.
کجا
میاد این؟ فکر کردن زیادی.
آها همین که مثلا یه اتفاقی افتاده به طرف میگیم ای بابا ولش کن، خیلی بهش فکر نکن.
نه ربطی به اتفاق و اینا نداره. ماجرا کلیه. آره.
یعنی دانشمندا واقعا اومدن کلا گفتن فکر نکنین؟
خب ببینید طبق این تحقیق دانشمندا ما دو گروه داریم.
خب
یه گروه اینور، یه گروه اونور.
من تشکر میکنم. آره. خب
بعد دانشمندا به گروه اول یعنی اینوریا.
اینوریا.
آره. یه کارای ساده ای دادن که خیلی نیازی به فکر کردن نداشته و راحت انجام میشه.
اینوریا.
آره اینوریا.
خب
بعد به گروه دوم
اونوریا.
آره دقیقاً. آخه به این گروه دوم کارای پیچیده دادن که خیلی باید دربارش فکر میکردن و خب حسابی ذهن این گروه دوم یعنی اونوریا رو درگیر کرده بوده.
خب.
آره. آره. خب بعد به این نتیجه رسیدن که فقط گروه دوم
یعنی اونوریا.
آره. این گروه دومه فقط نشونهای خستگی رو از خودش نشون داده و خب فهمیدن که کار ذهنی واقعا انرژی بره.
خسته نباشن. خب این تحقیق نمیخواست، این جزء بدیهیات همه میدونن دیگه.
نه دیگه ببینید، خب طبق نظریه‌های قبلی علما اینجوری بوده که اون علمای قبلی معتقد بودن که خستگی توهمه.
یعنی چی؟ یعنی ما توهم میزنیم خسته ایم؟
یعنی طبق اون نظریه قبلی آره ما توهم می‌کنیم. اون دسته از دانشمندا میگفتن که این توهم اینجوریه که هی به خودت القا میکنه، القا میکنی تو خسته ای، تو خسته ای، تو خسته، ولش کن، اصلا ولش کن، بعد نمیذاره کار کنی، بعد همش میخوای بری دنبال تفریح و عشق و حال و صفا.
من نمیفهمم واقعا، من نمیفهمم. خب آدم خسته میشه دیگه، من نمیفهمم آخه چرا، آخه توهم چیه آخه، اینا کجاشون برمیاد؟
به خاطر همین الان این تحقیق جدید اومده بیرون.
خب.
بعد این تحقیق جدید میگه که اتفاقا کار ذهنی زیاد باعث تغییر قابلیت های عمل کردی ما میشه و خب حتی میتونه مضر هم باش.
ای بابا الان تکلیف چیه ملینا جان؟
این که اونجا که شما حس میکنی خسته ای، در حقیقت ذهنت داره بهت هشدار میده که عزیزم یه دو دقیقه فکر نکن.
آره دیگه. آره. این وقت چای و نهار و اینا رو هم واسه همینا گذاشتن دیگه.
آره
استراحت
چون درد نکنه واقعا. آره
ولی آخه بعضی از ذهنا ببین هر 10 دقیقه یه بار هشدار میدن به صاحباشون، یعنی اینجوری هم هست.
اونا دیگه خیلی ذهنای خسته ای ان.
خسته نباشن، خسته نباشم واقعا. ولی میگم واقعا نیازی به این تحقیقم نبود، یعنی همین مسئولین جمهوری اسلامی جلو چشمن دیگه، یعنی همیشه شنگولن و به نظرشون هیچ مشکلی هم نیست و همه چی هم تو کشور گل و بلبله. و
میدونی اونا رو هنوز دانشمندا بررسیشون نکرده، یعنی یه جوری ان که اصلا میدونی قابل بررسی نیست.
راست میگه، اونا کیسای سختی
ان. خیلی
خستگی یعنی چی توهم؟
Even if you believe that there's nothing more, I feel heaven knocking at our door. سلام فرشید جان.
سلام علیکم.
یادآوری کنم برات، شاید خیلی ها بدونن علت سرعت خیلی کم پایین ایران اینترنتش برای اینه که ببخشید معذرت میخوام
کمی،
ولی یه آدم جفنگی داره زندگی نامه جنتی رو دانلود میکنه.
بله جفنگ، معذرت خواهی کردی شما.
بره بالا. اینه که گفتم یادآوری کنم بدونین، در هر صورت خیلی دوستتون دارم و همیشه پیگیر برنامه هاتون هستم.
قربون شما برم.
روز خوبی داشته باشین. از مونیخ
آخه
آلمان تماس گرفتم.
چقدر استرس داشتی الهی الهی. برنامه زنده که نبود که انقدر استرس داشتی، زنگ میزدی دیگه داشت تماس. یه بار چند بار هی ریکورد کن، اگه نشد دوباره خودت ریلکس کن، مدیتیشن وقت داری، یعنی از برنامه زنده نیست چرا انقدر استرس میگیری و چرا انقدر معذرت خواهی. چقدر با ادب بودی شما. آخه برای یه جفنگ ببین چقدر مزه. 10 ثانیه معذرت خواهی کرد. خب آره اینم یه ایده یه به هر حال. و اگه اینجوری باشه که شما فرمودید واقعا دیگه کلا حجم اینترنت کشور تموم میشه دیگه، هیچ کی نمیتونه استفاده کنه. یعنی شوخی نیست که زندگی نامه جنتی ها خودش 10 تا تاریخ تمدن ویلدورانت از زمان شکل‌گیری خزه ها تا امروز. من بازم تشکر، خیلی ببخشید، خیلی معذرت میخوام. من تشکر میکنم از شما، خیلی لطف کردی به خدا تماس گرفتی. تمرین کن فقط دیگه، انقدر استرس نگیر، خیلی مهمم نیست، یعنی استرسی هم نداره. ضمناً دوستان عزیز، همزمان که دارید صدای برنامه رو زنده از رادیو فردا میشنوید، میتونید بخشی از این برنامه رو هم روی اینستاگرام رادیو فردا تصویری تماشا کنید. صحبت میکردیم الان وضعیت چیه؟ بدون یه لحظه شد. چند روز پیش اعلام شد ستاد امر به معروف و نهی از منکر قراره یه سری طرحهایی رو برای افزایش رضایت شهروندان اجرا کنه. این طرحها حالا فعلا به صورت پایلوت در خراسان رضوی قراره اجرا بشن که اگه جواب داد ایشالا دیگه بریم برای اجرا در کل کشور. حالا شاید یه عده بگن تنها طرحی که ستاد امر به معروف و نمیدونم چی چیه فلان میتونه اجرا کنه باعث رضایت مردم بشه، طرح انحلال این ستاده که آقا سرش تا بیخ گردن توی تو زندگی مردمه. اما خب اینا معاندینن و به اینایی که این حرفا رو میزنن معاندینن. خوشبختانه مردم واقعی همون یه 3-4% نماز جمعه برو و راهپیمای برو هستن که اینا خیلی جدی انتظار و مطالبه دارن از ستاد امر به معروف. یعنی چی؟ و یکی از طرحایی هم که جهت جلب رضایت این مردم قراره اجرا بشه طرح تفکیک پوشش درون منزل و بیرون منزله. خیلی باحاله. ببینین در بیانیه این ستاد اومده اگه فروشگاهی خواست از این شلوارهای زاپدار بفروشه، از این پاره پاره ها و اینا سنگشورا، باید روی اتیکتش قید بشه که این شلوار فقط برای استفاده در داخل منزل است. آقا من پیجامه است. کدوم آدم عاقلی میره جین زاپدار پاره پوره میخره که تو خونه بپوشه؟ آخه البته واقعا با همین سیستم بخوان ممنوعیت فروش برخی اجناس رو در فروشگاه ها بردارن ما استقبال میکنیم ها. یعنی اگه اینجوریه خب وقتی میریم مثلا سوپرمارکت مثلا آبجو مشروب اینا هم گذاشته باشن روش اتیکت زده باشن فقط برای استفاده در داخل منزل، به جان خودم همه رعایت میکنن دیگه. اگه امور حرام حلال میشه اینجوری تهاجم فرهنگی غرب توی چهار دیواری خونه ای باشه معنی نداره. خب چرا مشروبات الکلی نه، چرا ورق و پاسور نه، چرا فلان نه، چرا نه، چرا این نه، چرا نه. خب بفروشید روش بنویسید برای استفاده در منزل دیگه. لام از سبا قول میدن همه قمن به شخص از طرف همه قول میدن بیرون خونه استفاده نکنن. بله یعنی با این فرمون جلو برن دیگه چند وقتی که تیشرت و پیرهن آستین کوتاه هم به شرط پوشیدن داخل منزل نهایتا روی پشت بوم و تراس، مانتو کوتاه و جلو بازم که فقط برای پوشیدن جلو شوهره، بعد دیگه چه میدونم دامن کوتاه و لباسای یه مقدار بازتر هم دیگه بخوای بخری دیگه حتما با سند ازدواج ببری تعهد بدی انگوش بزنی فلان سفته بدی فقط تو اتاق خواب مصرف می‌کنی، اونم فقط به قصد بچه دار شدن. پیگیری هم می‌کنن ها، یعنی سر 9 ماه از ستاد امر به معروف میان خونتون در میزنن که شما 9 ماه پیش از فلان مغازه دامن کوتاه خریدی گفتی میخوام برای شوهرم بپوشم قصد فرزند آوری دارم، اون بچه به دنیا اومد به سلامتی؟ اون چی شد؟ اون بچه رو لطفا ما میخوایم ببینیم. خیلی واقعا جالبه. البته حالا طرحهای جدید ستاد امر به معروف نهی از منکر محدود به فروش البسه هم فقط نیست، یعنی یه نرم افزاری دارن طراحی میکنن به نام نرم افزار سو. بله خودشون میگن این سو ربطی به اون سوی خارجی ها که به معنی سو کردن و جریمه و تلکه و اینا نداره، به معنی نوره. سو نور. قرار برادران بسیجی عاملین به معروف این نرم افزار رو نصب کنن که باهاش تخلفات منکراتی و گزارشاشونو آنلاین بفرستن بره بالا. یعنی اینا میگن معنی سو نوره، اما شما همون معنی خارجیشو در نظر بگیر. آره کار این نرم افزار هم اینه که هنجار شکنان و بدحجابان و اینا رو بتونن خیلی سریع فوری انقلابی سو یا همون جریمه کنن. بله مسئولین برای افزایش رضایت مردم ببین کلی طرح و برنامه دارن، بیکار نشستن که فهم کنی بیکارن. حالا اینا رو گفتم اینم بگم که یه کار قشنگ دیگه یه که قراره ستاد امر به معروف نهی از منکر بکنه چک کردن عکس پروفایل کارمندان خانوم در شبکه‌های اجتماعی. یعنی عکس پروفایلتان را میبویند مبادا حجابتان مشکل داشته باشد. اینه که در جریان باشید اگه کارمند هستین عکس پروفایلتون تو فیسبوک و اینستا و توییتر باید شبیه عکس شناسنامه یا پاسپورتتون باشه با حجاب کامل. حالا تو بگو پرایوت میکنم صفحه هامو، محتویات سفر پرایوت میکنه، عکس پروفایلت که نمیتونی پرایوت کنی که. خلاصه تعدادی از برادران از الان فقط مسئول چک کردن عکسای پروفایلای شما. آره، میخوای شغلتو نگهداری، بپوشون اون شراره های آتش رو. اینجوری خلاصه فعلا این زندگی ما. من قشنگتر از این میکنم خدا. It's my life. It's my life. My heart. It's my life. My heart. Like Frankie said, I did it my way. I just want to lie by lie.
نظر به بخشنامه صادره از ستاد امر به معروف و نهی از منکر خراسان رضوی به اطلاع میرسانیم. کلیه فروشندگان پوشاک علاوه بر اینکه موظفند بر روی اتیکت شلوارهای زاپدار یا همان پاره پوره بنویسند برای استفاده در داخل خانه، سایر اتیکت ها را نیز باید با این روش ها اصلاح کنند. فروش تیشرت و پیرهن آستین کوتاه با درج صرفاً جهت استفاده در رخت خواب. فروش شلوارک با عقص تعهد کتبی از خریدار برای پوشیدن فقط در خارج از کشور. فروش شورت درو بزرگ به شرط پوشیدن زیر شلوار و در نمازهای جمعه. فروش مانتو جلوباز و شلوار کوتاه و کفش پاشنه بلند صرفاً جهت استفاده در ایام انتخابات. و فروش ساپورت و شلوارهای تنگ و چسبان برای خانوم ها تنها برای استفاده در اتاق خواب و به قصد مقدم چینی برای فرزندآوری. مکانهای مجاز برای پوشیدن البسه ذکر شده باید به صورت بزرگ و مشخص بر روی اتیکت محصول درج شده باشد. در غیر این صورت برخورد قانونی با متخلفین صورت خواهد گرفت.
آقا ببخشید، این ساپورت سایز لارج هم داره؟
بر خودتون میخوام؟
بله
بله بله داریم، فقط اینجا رو امضا کنید اول لطفا.
وا این چی هست؟
همین هست که رو اتیکتش هم نوشتیم، تعهد نامه است که خارج از اتاق خواب نمیپوشینش، برای ما مسئولیت داره خانم.
وا یعنی تو پذیرایی هم نمیشه پوشیده؟
نه خیر خانم، بخشنامه اومده ساپورت فقط اتاق خواب، تازه مدارک ازدواج هم باید داشته باشید که بدونیم برای نامحرم نمیپوشین خانم.
مرد شور خودتون و بخشنامتون رو ببرن. نخواستم.
بفرمایید خانم، خریدار نیستی شما، خوش اومدی، بفرما.
خاک به سرم، چی پوشیدی؟
خوبه بنتی؟ جذاب لعنتی شدم یا نشدم؟
یاخی آقا یاسیب، جذابیت شما در ولایت مداری شمایه، آخه شلوار جین پاره اصلا در شأن شما نیست.
بنتی بهش میگن شلوار زابدار، برای استفاده در داخل منزل مجاز و حلاله.
یاخی شلوارا رو من همیشه پای ضد انقلابا و این فتنه‌گرا دیدم.
ستاده امر به معروف بخشنامه داده بنت الهدا، فروش این شلوارا فقط به شرط استفاده در اندرونی مجاز باشه. به میاد نه؟
چجوری میگم؟
بذار
من با شما احساس غریبی میکنم الان.
بنتی این شلوارا توقیفیه، فروشنده طبق بخشنامه باید اتیکت میزد روش که فقط مخصوص استفاده داخل منزله. نزده بود با برادرها هر کدوم چند تایی برداشتیم توقیف کردیم.
واقعا شما مطمئنی که این برای داخل منزل ها اشکال شرعی نداره؟
بنتی چه حرفی میزنی؟ زن و شوهر برای هم لباس سکسی بدن نما نپوشن برای کی بپوشن؟
دست شما درد نکنه. ما میگم آقا یاسین زنونش نداشت؟
چرا؟ اتفاقا برای تو گرفتم. یه دقیقه وایستا اجازه بده. خب بذار اینو درستش کنم.
این کار میکنی؟
بیا سب کن. این پاره نیش کم بود، الان خوبه دیگه، بپوشی قشنگ معلوم میشی.
شما خیلی شیطونی.
وایسا یه ذرم اینجا بفرما. پاره کردم.
پارش کن آقا یاسین، پارش کن.
فقط حواست باشه جلو سجاد ساجده نپوشی ها بنتی. شلوار زابطار فقط مال اتاق خوابه.
چشم آقا یاسین، آخ خیالی دیاغت، من برم بپوشم آماده شم. شما هم بیا،
برو بپوش آماده شم، الان میام انشاءالله با همین شلوارا کلید فرزند بعدی رو بزنیم.
فقط تویی که خوندی، فقط تویی که خوندی. همه چیزمو میشم، دقدت خو میشم. وقتی که تو باشی دیگه کسی نمیاد به چشمم. جنگل شمال موهات یه فره با حال موهات، دم نمه بارون بگیره بره سهال موهات. همه چیزمو میشم، دقدت خو میشم. وقتی که تو باشی دیگه کسی نمیاد به چشمم. جنگل شمال موهات یه فره با حال موهات، دم نمه بارون بگیره بره سهال موهات.
سلام فرشید. فرشید کجای دنیا سلامه. دیدی با 2 گیگ اینترنت
بله
دختر بچه حامله بشه؟ و اینا کیفیت اینترنتشون بالاست دیگه، بیشتر از این که نمیتونه بشه. انتظاراتتون رو تنظیم کنید لطفا.
بله
دوست دارم ابیم.
خیلی ممنونم. بله دیگه متاسفانه اینجوریه. آره چند وقت پیش این ماجرا رسانه‌ای شد که بابا برای بچه مدرسه ایش اینترنت خرید، دختره بعد از یه مدتی او حامل شد. ببین کلن تو اینترنت، یعنی تو اینترنت اینا جای دیتا اسپرم جریان داره انگار دیگه، یعنی قشنگ 2 گیگش برای حامل کردن یه شهر کافیه. اینه که اولا انتظاراتتون رو کم کنین، بعدم احتیاطاً دیگه یه کاندومی چیزی بکشین رو مانیتورتون، خیالتون راحته دیگه. از ما گفتم بود دیگه. خیلی متشکرم. خب همین چند هفته پیش اگه یادتون باشه میرحسین موسوی از حصری نامه نوشت و خب تو این نامه کنار حالا انتقاداتی که به رهبر داشت، از رهبر سابق یا همون امام خودمون با عبارت آن جان بیدار یاد کرد. هیچی دیگه، اینو گفت، یعنی انگار موی امام و آتیش زدن. یهو خبر اومد که یه جوونی تو نیویورک با چاقو به سلمان رشدی حمله کرده و این نویسنده که خب امام فتوای قتلش رو 35 سال پیش داده بود، کارش به بیمارستان کشیده. بابا خب نیار این اسم امامو دیگه. شما بعد تعارف میگین جان بیدار، این جدی جدی بیدار میشه برمیگرده. حالا این دفعه از همون دنیا پرش به پر سلمان رشدی گرفت. دفعه بعد ممکنه برگردیم به سالهای طلایی دهه 60 و گشتای نمیدونم کمیته و ادامه‌های گروهی و آره و اینا. حالا اینا رو ولش کن. این جوون که مجری فتوای تاریخی امام بود کی بود؟ یه شخصی 24 ساله به نام هادی مطر، پدر مادر لبنانی، خودش هم تو آمریکا به دنیا آمده، بزرگ شده. ظاهرا چند سال قبل یه بار به زادگاه پدر مادرش سفر میکنه، میره لبنان، همونجا برادران حزب الله مغزشو قشنگ شستشون میدن. این میشه که وقت برمیگرده عکس کاور فیسبوکش و پستاش همه عکس خمینی و خامنه ای و حسن نصرالله و اینا میشه. بعدش هم که خب چاقو برمی‌داره میره سراغ سلمان رشدی. البته ایشون از این سوء قصد جون سالم به در میبره و بازم حالا فتوای امام به سرانجام نمیرسه. ولی جالب اینه که فردای اون روز روزنامه‌های ارزشی چنان تیترهایی برای این سوء قصد زده بودن. اگه خود القاعده تهران رو گرفته بود روزنامه داشت می‌خواست واکنش نشون بده، اینقدر بی ترمز از این عملیات خرکیف نمی‌شد، حمایت نمی‌کرد. بله، همه اینا هم از اون جان بیدار گفتن شروع شد دیگه. آقا چی کار داری شما با آقای مرده، آقای موسوی؟ خب بذار بخوابه دیگه، جان بیدارت کجا بود؟ کم مصیبت سرمون آورد دیوالا، آدم نمیدونه چی بگیری. به هر حال امیدواریم دیگه این آخرین تلاش مسلمین برای اجرای فتوای امام باشه. خود امامم اینجوری که گفته اصلا کتاب آیات شیطانی رو اصلا نخونده بود، اصلا نمیدونه چه شکلیه. ولی خب دیگه یه موجی را افتاد تو پاکستان و هند، اینم گفت بذار منم سوار شم دیگه. از ته دلمون هم آرزو میکنیم اون جان بیداری که آقای موسوی از تو حسرم ولکنش نیست دیگه بگیر بخوابه، یکم دست از سرمون برداره. در ضمن خود موسوی هم دست از سر جان بیدار برداره، اون تعبیر دلار دوران طلایی امام رو لطفا به دوران فولاد زنگ زده ی امام تغییر بده. چون الان والا آقای میر حسین جامعه خیلی با اون جامعه سال 88-89 فرق کرده دیگه، جوری که بلند اگه تو خیابون شما بگی حضرت امام باید گوش زن و بچه رو بگیری، از بس که مردم به اون جان بیدار ارادت دارن. خیلی به خدا.
وقتی هوای شهر افتا من سرم به یه لول باس خود کارو دفترم رفتم به چانه جای منه دهی روان دیم گون نرک روم دست من هم ورتیل ترم گفتم دام و کورا کرم مای روام
بریم به ایستگاه بین الملل با هانا کاویانی.
این مناظره دو تا نامزد آمریکا رو دیدی؟
ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری.
Today we celebrate the triumph not of a candidate but of a cause of democracy.
سلام هانا.
سلام فرشید.
با کی خط نشون میکشی؟
حواسم پرت میکنن.
حواستو پرت میکنن؟ شهرام حواسو پرت میکنن؟
صحبت هایی میکنم بعضی موقع.
چه خبر؟ خوبی؟ خوشی؟
خبری نیست.
هیچ خبری نیست؟ خب پس خدافظی میکنیم با هانا کاویانی. هیچ خبری نیست. آره، ای کاش بشه اینجوری به خدا. یه روز بیای بگی هیچ خبری نیست.
میگن تو انگلیسی میگن no news good news. خبری نیست، خبر خوبه.
واقعا.
خب یه ذره no news.
Good news no news.
خبر خوب خبر نیست.
خبر نیست دیگه. خب یه ذره از ماجرای سلمان رشدی سوء قصدی که بهش شد و حالا واکنش بین‌المللیش هم برام بگو که چه جوری بوده و تا الان به کجا رسیده، حالش در چه حاله؟
آره، اون چیزی که البته مثلا شاید بشه گفت تو 48 ساعت اخیر خبری از وضعیت جسمانی سلمان رشدی به اون شکلی که روزهای اول داشتی منتشر نشده، با توجه به اینکه به هر حال حمله‌ای که به او شد تأثیر خودش رو بر وضعیت جسمانی سلمان رشدی 70 چند ساله خواهد گذاشت، با توجه به اینکه گفته شد که چشم یکی از چشماش آسیب دیده و یکی از عصب یکی از دستاش آسیب دیده، بخشی از کبدش آسیب دیده، در نتیجه میتونی تصور بکنی که دوران نقاهت سختی رو پشت سر خواهد گذاشت. از واکنش ها اون چیزی که ما شنیدیم تقریبا میشه گفتش که جهان آزاد، جایی که براش آزادی بیان، مبارزه با سانسور و این جور چیزها براش اهمیت داره، واکنش نشون داد. کشورهای مختلف، رهبران کشورهای مختلف همگی از آمریکا، بریتانیا، فرانسه، همه جا واکنش نشون دادن و این اتفاق رو اتفاقی نه فقط حمله به سلمان رشدی که یک نویسنده است که خیلی مورد احترام کار به عنوان یک نویسنده خیلی شناخته شده در جهان شناخته میشه، اما همینطور به عنوان حمله به آزادی بیان و آزادی تفکر دقیقا. ارزیابی کردند و اون رو به شدت محکوم کردند. در تهران خب به هر حال میدونیم که اول رسانه ها بودند که واکنش نشون دادند و واکنش بسیاری از رسانه های همراه و همسو با حکومت این بود که
خوشحال بودند،
جشن میگرفتند، کاریکاتورهای منتشر کردند و برای دستگاه دیپلماسی ایران یه دو سه روزی طول کشید تا بخواد ابراز نظر بکنه. ابراز نظر هم زمانی انجام شد که یکی از رسانه‌ها در آمریکا اعلام کرد که فرد مهاجم به سلمان رشدی شاید ارتباطاتی با سپاه پاسداران یا سپاه قدس و مسئله از این دست داشته که آقای کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران مورد سوال قرار گرفت و این گونه شد که آقای کنعانی درباره این موضوع ابراز نظر کرد. اگرچه که گفتش که ما ارتباطی با چنین فردی نداریم و اینها، اما خود سلمان رشدی و همراهانش رو مقصر دانست در این رخداد.
به خاطر اینکه اون کتابو نوشته و به خاطر ضد اسلامی بودن.
ولی اینکه حالا ما آخرین چیزی که آخرین خبری هم که درباره این موضوع داشتیم، در کنار اینکه کتاب آیات شیطانی سلمان رشدی به یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌ها روی آمازون تبدیل شده در این روزهای اخیر، حالا کتاب پرطرفداری بود اما با توجه به این رخداد به تبع از دهه 80 و 90 ما فاصله گرفتیم. 80 و 90 میلادی رو صحبت میکنم، فاصله گرفتیم. نسل تازه‌ای اومده که این نسل تازه قاعدتا نمیشناخته داستان از چه قراره و میخواسته بدونه. و از اون طرف خود فرد ضارب که یک جوان 24 ساله است، متولد کالیفرنیا در آمریکاست، از پدر مادر لبنانی، احتمالاً او هم یک کشفیاتی کرده در این زمینه با توجه
زمان فتوای آقای خمینی اصلا ایشون
به دنیا نیامده بوده.
شاید بعد از اون حالا شد که شما
آره یعنی در این در من توی چیزایی که گوش می‌کردم یکی از تحلیل‌ها این بود که حتما باید این رو در نظر داشت که این فرد در زمان صدور فتوا رادیکالیزه نشده. بله. تند روی این آدم در دوران بعد از فتوا بوده، اگرچه که فتوا به هر حال روایت‌های مختلفی هست. از یک طرف گفته میشه که ایران پاپ هست کشید، عقب کشید، از اون طرف گفته شد که آقای خامنه‌ای آمد بعد از آقای خمینی رو تکرار کرد و گفت که کار تموم شده نیست. به هر حال روایت‌های متعددی وجود داره، اما همچنان با حتی با صحبتی که نیویورک پست منتشر کرده، یک جمله ای که از فرد ضارب منتشر کرده درباره این که او گفته که برای آقای خمینی احترام قائله و به نوعی ربط دادن او به فتوا و به در نهایت ایران، این صحبت مطرح شد که به هر حال هنوز مشخص نیست با توجه به اینکه حالا تحقیقات ادامه داره، دادگاه داره کار رو پی میگیره و ادامه میده، مشخص نیست که این فرد خود تصمیم گرفته بوده این کار بکنه یا دستوری داشته یا
از طرف کسی
این اقدام رو انجام داده و در این حوزه وارد شده.
بسیار خب، ممنونم ازت. خیلی کوتاه میتونی راجع به نتیجه
نتیجه که نداره بگو
چی شد دیگه؟ برجام بالاخره به کجا تموم شد؟
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه که در مسیر توافقیم.
هم هیچی پس بلش در مسیر توافق. من تشکر میکنم از این در همین مسیر پس.
اما هیچی مشخص
نیست. هیچی هم مشخص، همه چی هم بغرنج و همه چی پیچیده و اینا. بسیار خب، ممنونم از هانا کاویانی. هانا رو میتونید با همین شناسه در توییتر فالو کنید.
در یک کنار چشمات به دل میشین حرفات، جنگل گیسومی موهات ایوان، یه جای دنجارون با نور شم و فانوس، به یاد خنده هامون ایوان. حال دلم اینجوری بده، سر دلم چی اومده، نمیدونم. تو با هم دیری نبودی جلو همه، بار نمی کردی این همه، یعنی پای کسی دیگه وسطه، نمیدونم. همه علکی خوش با اکسات شب و روز سر می کردم، واسه یه قرار ساده با تو چقدر دو می کردم. علکی خوشم با حرفات، اگه میشه واسه دلم توی دلت یه جای کوچیک نگه دار.
بد شد.
چی بد شد؟
جان بیدار خواب بود، اسمشو آوردن بیدار شد.
جان بیدار کیه؟ جان اسنو؟ ایوان بلاخره سیزه جدید سریال شما؟
بابا جان اسنو چیه؟ امامو میگم نامه سرگشاده زدن بهش گفتن جان بیدار، اونم جدی جدی بیدار شد.
یه تعارف اومد نرمد داره دیگه، به سلامتی از ملکوت اعلی برگشتن.
زنده که نشد اما بند خود و سلمان رشدی رو زدن.
خودش شروع که آخه این چه کتابی بود تو نوشتی مرد حسابی؟
خوندیش؟
نه بابا، توهین به مقدساتو که نباید خون، بخونی سنگ میشی. پس بالاخره کشتنش؟
نه بابا زنده موند. شوت جان بیدار این بار هم خورد به تیرک.
ولی من خودم اصلا موافق این برخورده نیستم.
معلومه، خودت هم کم توهین نکردی به مقدسات. یادت رفته جوک میگفتی درباره جنتی؟
اونم جزو مقدساته.
پس چی؟ ستون انقلاب.
وای نمیدونستم که من چیه، من دیوونه آخه. به غیر مقدسات هم توهین میکنه. آی دکتر آسکار، منظور بدی ندارم.
میدونم، ولی اونی هم که میاد چاقو فرو میکنه بهت منظور بدی نداره، به تکلیفش عمل میکنه.
ای بابا، با اون زمان که مدرسه میرفتی تکلیفو مینوشتن، آیا فرو میکنن؟
بله، علکی که نیست. حجاجی سرش رفت که مقدسات کسی توهین نکنه.
ای بابا، بازم سر حجاجی چرا؟ سرش همه جا هست
دیگه. هستیه یا همین حرفت هم توهین به مقدسات؟ بی ادب.
میدونی چیه، من فکر میکنم همش نقشه است. حالا که مذاکرات هسته‌ای داره به نتیجه میرسه همه چی خراب کنه.
من از وقتی بچه بودم یادم مذاکرات داشته به نتیجه میرسیده. بزرگ شدم، دیوونه شدم، بستری شدم، همچنان داره به نتیجه میرسه.
به نظرم این فتوه رو باید دیگه باید بردارن، الان دیگه بی حساب شدن.
نکشتنش که
خب اون احساسات مسلمین رو نکشته که، جریه دار کرده، یعنی زخمی کرده. مسلمین هم الان خودش رو زخمی کردن، دیگه بی حساب شدن.
نه دیگه، اینا میگن باید بمیره، گیر دادن.
ای بابا چقدر خشن آخه. بابا پشت داده پشت بده، زخمی کرده زخمش کن.
یعنی میخوای بگی مسلمونا خشنن؟ میدونی این حرفت یعنی توهین به اسلام؟ میدونی دین رحمت رو خشن معرفی کنی، سر و تا آویزونت میکنن؟
میدونی اصلا مجرم نه نیست آروم باش. بعدش هم من ناسلامتی دیوونم و...
باشه، اونام دیوونه هاشونو میفرستن سراغت.
ای وای آقا، اصلا ولش کن به ما چه.
آره بابا، کلی اینجا امام زمان و پیغمبر رو نظر کرده بستری هن دیگه. به گوششون برسه میان رومون فتوای امامو اجرا میکنن.
بله، حالا که اینجور شد درود برای جان بیدار.
خمینی ای امام، خمینی ای امام، آدرس بده خودمون فتوا تو اجرا میکنی.
ما نوکر مقدسات هم هستی.
من هم مخلص مقدسات میرم. خمینی ای امام، خمینی ای امام. دقیقاً شد؟
نه نه یونان یکی جان بسیار.
دنیا دنیا دوست دارم، تو رو دوست دارم، عزیز جونم، عاشقت میمونم. نمیگی اما تو هم بی حس نیستی، میدونم. دنیا 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 دنیامی، جلو چشمامی، تو مهربونم، قدرت رو میدونم. تو خواب و رویا همیشه با تو بارونم. چم 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 قلبم میره، بیشتر از بیشتر قلبم درگیره. اندازه ستاره ها دوست دارمت، مثل خود خدا دوست دارمت. چم 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 قلبم میره، بیشتر از بیشتر قلبم درگیره. ستاره ها دوست دارمت، مثل خود خدا دوست دارمت.
سلام خدمت آقا فرشید گلامه، برابطه رادیو فردا و ایزگاه فردا. من فکر کنم این سطح توقع مردم بالا نرفته، چون مردم خیلی زندگی نرمال داشته باشه مثل همه دنیا. این سطح شعور مسئولینه که خیلی پایین اومده، اینجوری فکر میکنم. موفق باشید.
بله خیلی ممنونم. متاسفانه سطح شعور پایین برخی مسئولین باعث خیلی از این مشکلاتیه که داریم. واقعا باید به صورت دوره‌ای اینا اعزام بشن برای تنظیم فهم و درک و بالانس شعور. منتها کسی به فکر نیست دیگه، میگن طرف مسئول شعور میخواد چیکار. اینه که اینجوری میشه بعضمون. ممنون از شما. خب بریم سر وقت قدرت اول منطقه در همه زمینه‌ها و صنایع، ببینیم از بازار ماشین چه خبرهایی داریم. بالاخره تو کشوری که میگه داره موشک و پهپادهای درجه یک و بروز میسازه، میخواد ماهواره هوا کنه، هی هم لاف میزنه که ما اینیم و اونیم و فلانیم. ببینیم وضعیت ماشینا و قطعه‌سازی و این داستانا چجوریه. اول بریم ببینیم سردار هادیانفر رئیس پلیس راهور چی گفته.
الان اومدن تو قانون پیشبینی کردن سن فرسودگی، کار درسته. از اون یه نفر رفته شکایت کرده، اومده گفته آقا سن فرسودگی، یک نفر یه شخص رفته دیوان شکایت گفته سن فرسودگی معیار نیست، ماین فنی. کدوم ماین فنی؟ برید این اطراف تهران نگاه کنید، توی این پاکترش تو برامی یارو سیخ کباب برداشته تو اگزوز میکنه، تست چارگاز میکنه، این ماین فنیه. بعد این میتونه ماشین تا 30 سال بگرده.
آقا تو هم گیر دادی ها، یه بار میگی چرا ایربگا باز نمیشه، یه بار میگی چرا ترمزا کار نمیکنه، یه بار میگی این ماشینا نمام استاندارد نیستن، پلاکشون نمیکنیم، الان هم به ماین فنی گیر دادی. خب چی کار کنن دیگه؟ هر ایرادی گرفتی خودروسازا اومدن شفاف سازی کردن دیگه. ایربگ که ماشین باید با زاویه و سرعت مناسب بخوره به یه جا تا باز شه. ترمز هم از قدیم گفتن کی داده کی گرفته. اصلا تو مملکت بسیجای بی ترمز زشت نیست ماشینا ترمز داشته باشن؟ نه زشت نیست. الان هم که میایم بگم شأن والای مراکز معاینه فنی رو میاری در حد اینکه سیخ کباب میکنن تو اگزوز ماشین. حالا شما بلد نیستی با سیخ کباب تست 4 گاز بگیری، دلیل نمیشه بیای کارشون رو رد کنی که. تو مملکت ما با در قابلمه ویروس کرونا رو ردیابی میکنن. دستگاه فوق پیشرفته تخصصی مستعان رو شما یادته؟ وقتی در قابلمه اینجور کارایی میکنه یا همچین کارایی داره، با سیخ کباب نمیشه تست معاینه فنی گره؟ از ردیابی ویروس کرونا که سخت‌تر نیست که. لابد فردا میخوای بگی چرا با حلبی روغن نباتی بدنه ماشین درست میکنن. ببین سردار، الان صنعت خودروسازی وارد عرصه پیوند آشپزخانه به خودروسازی شده. هر وسیله‌ای تو آشپزخونه بیکار افتاده باشه میارنش تو صنعت خودرو. از الان دارم بهت میگم که آمادگیشو داشته باشی، 4 روز دیگه مثلا گوشکوبو گذاشتن جای پیستون ماشین یا دبه ماستو گذاشتن جای باک، نیای اعتراض کنی ها. گفته باشم ببین الان کیه دارم اینا رو میگم ها. خب این که حل شد، بریم سر وقت نفر بعدی ببینیم معاون صنایع عمومی وزارت سمت درباره قطعات یدکی چی میگه.
مثلا ما مراجعه کردیم به تولید کنندگان، گلهی کردیم به تولید کنندگان که شما چرا کالاتون کالا با کیفیت نیست. حالا خودروسازای برتر، مجموعه های شبکه های فروش قطعات یدکی، چرا خودتون مشابه بقیه تولید کنندگان جهان نمیرید محصولات تقلبی خودتون سطح بازار جمع‌آوری کنید، شکایت کنید، از نامونشان خودتون محافظت کنید؟ گفتم با علارغم که ما این استانداردها داریم، اما واقعا خودمون هم بعضی وقتا محصولاتی رو میبینیم که به نام ما دارن میزنن و خودمون نمیتونیم تشخیص بدیم. به فروشندگان، اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی مراجعه کردیم، گفتن که نسل جوان ما الان نمیتونن بعضیا رو تشخیص بدن. به تعمیرکارا مراجعه کردیم، اینها گفتن اصلا حیثیت شغلی ما زیر سال رفته.
آها پس این قطعایی که 2 روز کار میکنه بعد خراب میشه کار برادران تقلبی سازه. بازم شرمندتون شدیم. ما همش میگیم کارخونه ها بلد نیستن قطعای خوب بسازن. تو نگو جنس تقلبی تو بازار زیاده. فقط یه سوالی که پیش میاد اینه که چرا ماشینای نوئی که میسازین هم خراب از آب در میاد؟ البته جوابش مشخصه. همین آقای برادران گفت که خودروساز و قطعه‌ساز و لوازم یدکی فروش و تعمیرکار هم نمیتونن فرق قطعه اصلی و تقلبی رو تشخیص بدن. احتمالاً قطعه‌ای که تو کارخونه هم روی ماشینا میبندن از همین جنس تقلبی هاست. یعنی بنده خداها هم خیلی تلاش میکنن، قطعه‌های خوب و اصلی رو استفاده کنن، ولی خب این تقلبی ها انقدر خوب کار میکنن، اونها هم اشتباه میافتن دیگه. حالا یه فرضیه دیگه هم هست که خود کارخونه های خودروسازی هم قطعات تقلبی رو میسازن. یعنی چی؟ یعنی قطعه اصلا مادرزا تقلبیه، بعد تقلبی سازه هم میاد از روی قطعه تقلبی اصلی یه ورژن تقلبی تر میسازه. اینه که ما قطعاتمون یا تقلبی از آب در میان یا تقلبی تر. خب خدا رو شکر این مشکل بزرگ خودروسازی کشورم حل شد دیگه. از این به بعد شما مصرف کننده گرامی وقتی رفتین ماشین صفرتون رو تحویل گرفتین، همون دم در پارکینگ خودروساز یا نمایندگی شروع کرد مثلا اینجوری همونجا به تر 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 خاموش شد، دیگه حداقل خون خودتون رو کثیف نمی‌کنین که این همه پول دادم ماشین نو خریدم ببین چی شد. در عوض میگین اه دیدین قطعاتش تقلبی تر بوده ظاهرا، من به جای به جای خودم و به جای تمام قطعه سازا و خودروسازا لحظات خوشی رو در حال هول دادن ماشین صفر برای شما مصرف کننده گرامی آرزو می‌کنم.
پر از خیالتم هنوز، ازم نگیر خیالم، نگاه مهربونت هست همیشه مهربون تره، یه جوری زل زدی به که فکرت از سرم نره، میخوام تو خیس یه چشات گلایه هامو حل کنی، به تلخی و به خندی و شب و پر از اثر کنی، باید منو جا بذاری حتی اگه دلت نخواد، مثل موهای گندمیت منو بده به دست باد، بارون گرفته حالم و بارون گرفته حالم و قفص شکسته بالم و پر از خیالتم هنوز، ازم نگیر خیالم و نگاه مهربونت هست همیشه مهربون تره، یه جوری زل زدی به هم که فکرت از سرم نره،